السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم انفدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. به همه عزیزان فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و جمعا به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام. امید داریم که خداوند تبارک و تعالی همه ما رو جز محبان و عاشقان و دلدادگان و پیروان شایسته اون حضرت قرار بده انشاءالله رحمان، و دنیا و آخرت انشاءالله در پرتو عنایات اون حضرت و زیر سایه الطاف ویژه اون حضرت باشیم انشاءالله الرحمن. خب امروز همطور که عزیزان استحضار دارن، هم روز اول ماه، هم روز اول سال، در واقع سال قمری با محرم آغاز میشه و به این ترتیب روز اول محرم در واقع روز اول سال جدید محسوب میشه. ما دو سند داریم برای روز اول محرم که هر دو از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آله تحیت و سناست. سند اول یک قطعه بسیار مهم و برجسته‌ای هست که به عنوان دعا پیشنهاد شده. البته دو رکعت نماز فرمودند بخونید در روز اول ماه، بعد با دعایی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم فرمودند با خدای متعال صحبت کنید، و فرمودند که این دعا رو هم سه بار بخونید، که حکایت از در واقع تأکید داره. وقتی میگن سه بار یعنی طرف کاملا نسبت به مضامین، محتوا و اون معانی توجه داشته باشه و اونا رو با توجه از خداوند تبارک و تعالی تمنا کنه و درخواست کنه. در متن این دعا به نظرم در یک کلمه می شود گفت که برنامه راه بردی انسان مؤمن برای یک سالش ارائه شده. در خطوط اصلی در این دعای نورانی مطرح شده که بود مراجعه فرمودید، اگر نه حالا تا وقتی از امروز باقی است انشاءالله مراجعه کنن دوستان، و اگر بتونن با همون ترتیب، یعنی هم دو رکعت نماز و هم سه بار این دعا رو با تأنی و تأمل بخونن، انشاءالله برکات غیر قابل احصاء و غیر قابل شمارشی داره. اون سه درخواست اصلی، یکی مربوط می شود به نیروهای خطرناک بیرونی که با یک کلمه نشانگذاری می شوند و اون هم شیطانه. عصمت در برابر شیطان، قوت در برابر نفس، نفس اماره، و اشتغال به آنچه که خداوند تبارک و تعالی میپسنده و ما رو به خدای متعال نزدیک میکنه. این سه عنوان اصلی است: العصمت من الشیطان و القوه علی هذه النفس الاماره بالسوء و الاشتغال به ما یقربنی الیک. این سه تا درخواستی است که مطرح میشه. عرض کردم سه عنوان برای یک برنامه جامع راهبردی است که انسان مؤمن سالک باید اینها رو در دستور کار خودش داشته باشه و کل برنامه هاشو بر این اساس طراحی کنه. جریان شیطان، اهم از شیاطین جنی و انسی، بالاخره سوگند خورده برای انحراف فرزند آدم از صراط مستقیم بندگی حضرت حق هستند. چه اون که گفت فبه عزتک لا اغوینهم اجمعین، چه در جای دیگه که گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. منحصر به شیطان جنی هم نیست، شیاطین انسی سازماندهی دارن، طراحی دارن برای اینکه انسان بالاخره نتونه در مسیر بندگی حضرت حق پیش بره. اینجا به چیزی که نیاز داریم عبارت است از عصمت، یعنی انسان در برابر این تیرهای زهراگینی که از هر سو از ناحیه جبهه شیطان به او شلیک میشه و میخواد او رو زمینگیر کنه، با زره مواجه بشه، یعنی خودش رو در واقع مهیا کرده باشه، واکسینه کرده باشه، با یک خلاصه توان جدی برای به سلامت عبور کردن از وسط این بالاخره مخاطرات و آفت ها و آسیب ها و اینو بتونه طی کنه و بتونه پیش بره انشاءالله. این میشه مطلب اول. بنابراین یکی از چیزهایی که باید ما در برنامه سالمون براش کاملا برنامه ریزی کنیم این مسئله عصمته. عصمت به همین معنا، یعنی بهرمندی از ظرفیت سیانتی و حفاظتی در برابر هجوم‌های شیطانی که از اطراف فکر ما، خدمتون عرض کنم، اخلاق ما و جان ما و خلاصه روحیه ما رو کاملا در معرض خطر قرار میدن. این میشه یک مسئله. عنوان دوم عبارت است از قوت در جبهه مبارزه با نفس، بحث جهاد اکبره. در رویارویی با تمایلات نفسانی، شهوات درونی، تمایلاتی که در درون انسان هست، خدمتون عرض کنم، و این جبهه گسترده‌ای که در درون انسان گشوده است و دشمن خانگی و مبارزه‌ای که ازش تعبیر شده به جهاد اکبر، اون چیزی که انسان بهش شدیداً احتیاج داره که بتونه موفق و سربلند بیرون بیاد، عبارت است از توان و قوت که بتونه پایداری کنه، در واقع صبر کنه، استقامت داشته باشه، تا از راه گذر استقامت بتونه انشالله در این جبهه هم سربلند بیرون بیاد. اساساً توجه به این که ما در درون مواجه با نفس اماره هستیم، تصریح که ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، و اینکه برای اینجا انسان باید دائم تجهیزات فراهم کنه، یعنی شما باید دائم برای رویارویی با نفس و در مواجهه با این جبهه نفس اماره دائم باید توان خودتون رو افزایش بدید و پشتیبانی کنید عقل خودتون رو برای ایستادن در برابر نفس، و جبهه عقل رو باید دائم بتونید پشتیبانی کنید. این شه قوت. حالا چه چیزهایی باعث قوت در واقع انسان میشه و او رو در این رویارویی کمک میکنه؟ خودش یک سرفصله، چه از قبیل مثلا ذکر، فکر، خود نماز، دعا، مراقبه، محاسبه، معاتبه، داشتن برنامه جدی، اینا چیزایی است که توان افزایی میکنه برای ایستادن. از جمله توسل به اهل بیت علیهم السلام، به ویژه توسل به ساحت قدس ابا عبدالله علیه السلام، اینا همه اون توان انسان رو برای ایستادن در برابر تمایلات نفسانی افزایش میده. خب به اینها البته منحصر نیست، ولی امهاتش همین چیز است. دیگه حالا از قبیل داشتن استاد، راهنما، مشاور امین، داشتن دوست الهی، اینا همه قوت برای مقابله با نفس اماره. نکته سوم که عنوان گذاری شده و الاشتغال به ما یقربونی الیک، این که انسان دائما به فضل پروردگار متعال مشغول باشه، اشتغال داشته باشه به اون چه که او رو به خدای متعال نزدیک میکنه. خب چه چیزایی هستن که ما رو به خدای متعال نزدیک میکنن؟ او یه فهرسته از اندیشه ها، از افکار شروع میشه تا ویژگی های خلقی، تا میدان بسیار بسیار گسترده‌ای که ازش تعبیر میشه به صالحات، یعنی اونچه که مجموعه از خوبی ها و خیرات که پیش روی انسان قرار گرفته. این که انسان دائم از همه فرصتاش استفاده کنه و اشتغال داشته باشه به اون چیزی که او رو به خدای متعال نزدیک میکنه، از اندیشه های ناب تا حالات بالاخره راقی تا اعمال صالح، که این هم خیلی وسیعه و متنوع پیش روی ما هست. یعنی انسان اگر تصمیم بگیره هر لحظه میتونه در حال انجام عمل صالحی باشه. یعنی این اشتغال به ما یقربونی الیک اینجوریست که میتونه کل اوقات انسان رو پوشش بده و این هم میشه همون ذخیره جاودانی که برای انسان فراهم میشه. حاصل جمع هر سه در یک کلام که عبارت باشد از بفرمایید عصمت، از قوت و از اشتغال، هر سه ذیل یک کلید واژه جمع‌بندی میشه و اون کلید واژه تقواست. تقوا به معنای عام کلمه، نه به معنای خاص کلمه. تقوا به معنای عام کلمه شامل هر سه میشه، یعنی هم جنبه صیانت، هم جنبه قوت، هم جنبه اشتغال. بله شامل همه میشه که انشالله خدای متعال روزی کنه. اینجور که خاطرم هست بعدش حضرت با 17 نام از نامهای پروردگار متعال این درخواست رو خلاصه پشتیبانی میکنن در مقام دعا. با کریم شروع میشه، یا کریم یا ذل جلال و الاکرام، بعد همینجور پشت سر هم اسماء الحسنا رو میارن تا محسن که میشه 17 نام از نامهای خدای متعال، که این نامها هم حساب شده، انتخاب شده، کاملا مربوط به این سه عنوانه، یعنی پشتیبان، پوشش دهنده است. خیلی لطیفه، یا نمیدونم قیاس من لا قیاس له داره، یا منجی القرقا مثلا، که حالا عناوین خیلی عناوین ویژه است تا برسه به عنوان بسیار برجسته محسن. بین اون کریم و محسن 15 نام دیگه اینجا وجود داره که کاملا تطبیق داره با این درخواست ها. بعد از این درخواست ها هم سه مسئله توقع میشه که مربوط میشه به زیست اجتماعی. انسان در زیست اجتماعیش، شما در زندگی اجتماعیتون، مخصوصا جامعه مؤمنین اینجوری هن دیگه، نسبت به اونها گمانهای خوب وجود داره، یعنی اطرافیانشون درباره اونها به مناسبت زیست مؤمنانه خدمتون عرض کنم قضاوتهای خوب دارن، معمولا اینجوریه دیگه. اولین درخواست اینه که من بهتر از اونی باشم که دیگران فکر میکنن. خیلی مطلب عالیه. اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون. این یک. دوم یه چیزایی است که انسان خودش با خبر از نقایص و اشکالات و اینها که در پرده ستر الهی است دیگران بیخبرن، که اگر همون دیگران با خبر بشن دور آدمو خط میکشن، دیگه اصلا حاضر نیستن با انسان بشینن و مصاحبت کنن. فرمود اونا رو هم خدایا بر من ببخش، یعنی اون چه که دیگران نمیدونن خودت میدونی، منم ممکنه بدونم ولی چقدرشو میدونم، خیلی هاشو باز منم دیگه نمیدونم. وغفر لی مالا یعلمون، اون چه که در پرده ستر خودت نگه داشتی، آبروی منو حفظ کردی، اینا رو ببخش. اینم دو. و سوم هم درخواستی که انسان داره میگه ولا تو آخذنی به ما یقولون، یعنی چون بعضی از حرفایی که دیگران درباره ما میزنن اینها ناشی از مدل عملکرد خود ماست، یعنی ما در مواجهه های اجتماعی مون یه جوری عمل کردیم که دیگران درباره ما یه چیزهایی میگن. حالا اینا چند جور میشه معنا کرد، یکیش یک معناش اینه، یه چیزهایی میگن که فلانی نمونم چه چیزهای خوب رو به انسان نسبت میدن، در حالی که اینا واقعیت نداره، حاصل فریبکاری های ماست در مناسباتمون با دیگران. خب اینجا ممکنه ما مؤاخذه بشیم در دستگاه الهی که تو چرا دیگران راجع به خودت فریب دادی، یه جوری رفتار کردی، یه جوری حرف زدی که دیگران درباره تو مثلا فلان جوری فکر کنن. اینجا میگه ولا تو آخذنی به ما یقولون، منو به این چیزا مؤاخذه نکن. اینا ناظر به بهسازی روابط اجتماعی ماست، این سه درخواست. حتی این لا تو آخذنی به ما یقولون رو جور دیگه هم میشه معنا کرد که حالا ما در مقام تفصیل و تفسیر نیستیم، بعد خواستم یک یادآوری کرده باشم. در همین متن دعای جمله هست که خیلی فوق‌العاده جذاب و شیرینه. قبل از همین دعای لا بمونم اجعلنی خیرم مما، اللهم اجعلنا خیرم مما یظنون که به صورت جمع هم خونده شده، قبل از این هم یه مطلب جالبی این وسط قرار گرفته و اون در واقع یک نوع نگاه عرفانی به پدیده‌های پیرامونیه. انت الذی سجد لک سواد اللیل و ضوء النهار. چقدر این تعبیر قشنگه. میگه تو اون خدایی هستی که تاریکی شب سجده به پیشگاه تو میاره. چقدر لطیفه این سجده شب، سجده روز و ضوء النهار. بعد دیگه همینجور این درخشش ماه، شعاع خورشید، سجده اینا یعنی چی؟ بعد اونم صدای آب، دوی الماء، این صدای ناله درخت ها وقتی که باد توشون میپیچه، یه صدایی داره، یه زوزهی به تعبیر خودمون داره. اینا میگه همه اینا دارن در پیشگاه تو سجده میکنه. این نگاه عرفانی به محیط های پیرامونی و اون برداشت های درجه یک، اینا چقدر واقعا پشتیبانی کننده است. این وقتی میاد تو دعای اول سال، یعنی شما همین روز اول سال دیگه شدیم نقطه سر خط، روز یک، روز اوله دیگه. این چقدر مهمه که انسان با در واقع یک ظرفیت معنایی و عرفانی سیر خودش رو تو این عالم داشته باشه. امروز اینجور که خاطرم هست روز بزرگ داشته شیخ اشراق باید باشه. ما اینجا هم همسایه خیابون سهروردی هم هستیم دیگه. ما اینجا دفتر مختصری که داریم، چه بسا عزیزان من تشریف فرما شده باشن اینجا، بله اینجا ما همین کنارمون خیابون سهروردی است، ما در سهروردی جنوبی هستیم، جناب شیخ اشراق امروز ظاهرا اینجوری روز گرامی داشته جناب ایشانه. خب در نگرش اشراقی که یک نهله فلسفی است و کاملا هم استظهار داره به منابع قرآنی و روایی، خیلی خوب تونسته این مرد بزرگ از قرآن کریم برداشت کنه، چون قرآن کریم همه عالم رو بین نور و ظلمات تحریر میکنه. شما در آیه کریمه، همون آیه که به عنوان آیت الکرسی میشناسیم، دیدید دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یعنی بین نور و ظلمات که از جمله در این آیه است. آیه مشهور و برجسته قرآن کریم که آیه نوره که الله نور السماوات والارض، و ده ها آیه شبیه این که یه وقتی در خیلی سال جلوتر در دوره جوانی بنده کار نسبتا مفصلی راجع به این موضوع در قرآن کریم انجام دادم که خیلی چیز پر جاذبه ای هم هست. خب این مبنای حکمت اشراقی است دیگه. حکمت اشراقی در واقع در اون مایه ایرانی هم داره دیگه، یعنی اون لطافتی که در طبع ایرانی وجود داره در سیر و سلوک و نگرش های معنوی و عرفانی و امثال اینا، اینا در نگاه جناب شیخ اشراق یه مقدار برجسته تر هست. خب در اون طرفش حکمت سینایی سینویه و حکمت مشائیه که بیشتر به پشتوانش به مبانی عقلی و استدلال‌های عقلانی و اینهاست. این طرف نگاه اشراقی است که بالاخره پرچمدارش جناب سهروردی است که به همین عنوان شیخ اشراق هم شناخته شده است. خب اینجا عمدتاً پشتیبانی میشه به شهود، به کشف، دقت میفرمایید، به مشاهدات روحی ایناست. لذا بیشتر پشتوانش خلوته و ذکره و عرض به خدمتتون که استضاعه از انوار ملکوتی و اینهاست. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله خوشبخت علالله مقام شریف و محضریشون، منظومه حاجی سبزواری رو میخوندیم، اونجا یه بحث مفصلی هست راجع به انوار اسفحبودیه و تو همین مایه هاست که در ارتباط با خدای متعال حکمت اشراقی از همین کلمه نور استفاده میکنه دیگه، الله و نور و السماوات و الارض، و یه باب خاصی رو در این بخش باز میکنه. بگذاریم، من نمیخواستم حالا وارد این بحث بشم به مناسبت که هم از ایشون یاد شد و بعد هم یادمون اومد که ما اینجا یک بالاخره نسبت همسایگی هم با این نامی که دائما بخوایم نشانی بدیم از اینجا باید خودمون رو معرفی کنیم، یادی از ایشون هم شد. حالا میخواستم عرض کنم که ببینید اینه که انت الذی سجد لک سواد اللیل و ضوء النهار، اینه، یعنی این که انسان در نگاه به عالم در واقع از یک چنین لطافت طبعی بهره مند بشه که عالم رو محیط در واقع جلوه های متنوع تسلیم و سجده در پیشگاه قدس ربوبی ببینه، این حالت رو نگاه میکنه اینو ببینه در موجودات، در ناسیه موجودات سجده و نماز و تسلیم و اینا رو تماشا کنه، اصلا یه عالم دیگه ای میشه برای انسان. اون وقت باد برای او یه پیامی میاره، نمونم روشنایی روز یه پیام میاره، تاریکی و سیاهی شب یه پیام دیگه ای میاره، صدای باران، صدای نمونم نجوای درختان و اینا، حالا یه مثالشه. و عموما انسان در یک محیطی مشهون از ذکر الهی و از فضای بندگی به خدای متعال اون وقت زندگی میکنه، نه یک محیط خشک و بیروح. اینا پشتیبانی کننده است. خب ما از بحث مخارج مناسبت ها معمولا ما رو طبعا نگه میداره از جمله همین مناسبت امروز که روز اول ساله و میدونید یه بخشی از کار مربیگری استفاده از ظرفیت ایامه، یعنی این چیزها رو باید بتونه سید کنه، اون برجسته کنه یه نکته رو در ذهن مخاطب خودش، یه چیزی رو بهش پرورش بده. استفاده درست از این مناسبت ها هم برای خود انسان در سیر و سلوک، هم برای بالاخره مخاطبان، بالاخره خیلی پیش برندگی خوبی میتونه داشته باشه. غرض نمیشد ما از امروز و این متن فاخر رو اینا بگذاریم که در گفتگوی با شما عزیزان میتونست برای خود من و برای شما الهام بخش باشه. این متن اون نماز که از حضرت رضا علیه السلام بعد حضرت هم از پدرانشون از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن برای روز اول ماه محرم، یعنی روز اول سال قمری، سال جدید. میدونید که عنوان این دعا هم اینه دیگه، اللهم انت الاله القدیم و هذه سنة جدیدة، با این جمله هم شروع میشه، انت الاله القدیم. وقتی به خدای متعال میگیم قدیم، یعنی ناظر به اون وجود اقدس ازلی حضرت حق تبارک و تعالی است که زمان آفرینه و اسیر زمان نیست. بعد میفهم و هذه سنة جدیده، اما امسال این زمان یه زمان جدیدی است، یه سال جدیده، تو هم که خدای قدیمی که این سال و زمان و اینها تجدیدش و نو شدنش و آفرینشش با خودتوست، با این عنوان شروع میکنه. خیلی عالیه، خیلی کاش مراجعه کرده باشید، اگر نه از دستتون نره تو این دیگه دو سه ساعتی که باقی مونده از روز اول. یه متن هم داریم که اون هم از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که مشهور هست به روایت ابن شبیب. ابن شبیب جناب ریانه، ریان ابن شبیبه، ایشون ساکن قم بوده و از اصحاب امام رضا و از اصحاب حضرت جواد علیه السلامه، یعنی در واقع مورد عنایت این دو امام بزرگوار بوده. آدم خیلی خوب و بالاخره دوست داشتنی است، معلومه از همین روایتی هم که نقل میکنه برای روز اول محرم، معلومه که این آدم اهل رازه. حضرت با اوی اسراری رو برملا کرده، یعنی با ریان این پسر شبیب که مشهور ریان ابن شبیب که بالاخره یه نسبتی هم با ماها و قوم و ایران و اینو داره دیگه. امام رضا علیه السلام با جناب ریان یه فهرستی از اسرار رو برملا کرده، یعنی واقعا حدیث عجیبیست، خیلی پر نکته، پر رمز و راز. از اینکه راجع به روز اول سال، روز اول ماه محرم، که این روز روزی است که دعا درش مستجابه، اگر کسی این روز رو، حضرت اینجوری شروع کردن، فرمودن روزه گرفتی، فرمودن میدونی که این روز روز اول مثلا محرمه، روزه داری؟ گفت نه آج، من روزه نگرفتم. بعد حضرت فرمودن امروز اون روزی است که جناب زکریا از خدای متعال فرزند خواست و حضرت حق به او فرزند کرامت کرد. بعد فرمودن اگر کسی امروز رو روزه بگیره و در پیشگاه خدای متعال تمنایی داشته باشه، دعایی داشته باشه، دعاش مستجابه. که من به بعض از دوستان عرض کردم گاهی که اگر مثلا کسانی که در فرزند خواهی نکته هایی دارن، روز اول محرم روز درخواست فرزنده، مخصوصا فرزندان خلاصه حسینی و دارای ظرفیت های جهادی و شهادتی و اینا روزش اینه، روزه انسان روزه بگیره و از خدای متعال بخواد. حضرت اینجوری تصریح نمی کنن ها، ولی گزارشی که امام علیه السلام از ماجرای زکریا و خواستن فرزند دارن و اینکه بعد خدای متعال مستجاب کرد دعوت او رو، اینجوری استنباط میکنیم که در این موضوع مخصوصا برای هر خواسته ای خوبه امروز، اما مخصوصا برای فرزند خواهی. اما حالا گوشه خاطر نازنینتون بنویسید، حالا اگه روزه هم نگرفتید دعاشو حداقل داشته باشید انشاءالله، خدا انشاءالله روزه کنه. انشاءالله خدا گفت که ما که بخیل نیستیم. انشاءالله خدا روزی کن. عرض به محضرتون، خب با این جمله حضرت شروع میکنم، اینا اسراره، کس چه میدونه که حالا روز مثلا زکریا کی با خدای متعال حرف زده و فرزند خواسته، کی چه روزی بوده؟ حضرت میفرمان امروز بوده. این هستی این زیل اون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، آیه کریمه هست که در خداوند تبارک و تعالی شما رو به شما چیزهایی رو تعلیم میکنه که اینا رو شما نمیتونید با علوم عادی به دست بیارید. حالا بعد دیگه میره جلو، پیچیده ترش بعد از این هاست در همین متن نورانی. بعدم فرمودن که محرم رو اهل جاهلیت احترامشو نگه میداشتن، یعنی بهش چه بسا اصلا این محرم میگن به همین خاطر دیگه، یعنی مثلا درش حضرت فرمودن درش جنگ ممنوع بود، نمیدونم ظلم و ستم و این کاری رو که چه بسا در جاهلیت روال عادیشون بود انجام میدادن، به محرم که میرسیدن اهل جاهلیت دیگه از این کارا نمیکردن، اینو توقف میدادن. بعد اینو یه مقدمه کردن حضرت، بعد بلافاصله فرمودن ما نه، این امت نسبت به پیامبر حرمت نگه نداشتن. اون وقت حضرت شروع میکنن به روزه خوندن، یه روزه مکشوفی هم خونده برای ریان. محضرتون عرض کنم که راجع به اهل بیت چه رفتاری داشتن؟ مردانی رو به شهادت رسوندن که فرمود 18 نفر رو از ذریه پیغمبر به شهادت رسوندن که شبیه اونها وجود نداره. واقعا چه کسی دیگه شبیه ابوالفضل علیه السلام میخواد بیاره؟ کدوم شبیه علی اکبر میخواد بیاره دیگه؟ کدوم فرمودن 18 نفر که دیگه شبیه اینا وجود نداره. بعد خدمتتون عرض کنم بحث اسارت رو حضرت اینجا مطرح میکنن، اسارت بانوان رو مطرح میکنن، بحث حمله به خیمه ها رو مطرح میکنن، تو چند تعبیر اینجا همین تو این روایت ابن شبیب هست. راجب خود سید و شهدا علیه السلام یه بیانی است در روایت ابن شبیب که قابل ترجمه نیست، انسان نمیتونه ترجمه کنه، یعنی همجور گیر میفته، یعنی همون به شیوهی که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، این رو حضرت اینجا میارن اشاره میکنن، بلکه تصریح میکنن. بعدم میگن که ابن شبیب دی همون جمله مشهور ازا کنت باکیان حالا شگن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. وقت در ادامش امام علیه السلام یک فهرستی رو در این توصیهشون دارن که حکایت از این هست که انسان میتونه در با عزاداری برای ابا عبدالله و اتصال روحی به ساحت قدس حسینی و داشتن اشک بر ابا عبدالله علیه السلام و در مصائب امام حسین علیه السلام چقدر میتونه تطهیر بشه. شگفتانه است واقعا پاکیزگی که میاره، طهارتی که میاره، اتصالی که به مقام نبوی میاره، همسایگی با پیامبر اعظم در لعن به قاتلان و دشمنان امام حسین علیه السلام و ظالمین دیگه، تا اینکه یک کسی که تمنای این رو داره قلبن که کاش من جز یاران امام حسین علیه السلام بودم، وقتی به یاد اون حادثه میفته و این جوانمردی این جوانمردان بگه یا لیتنی کنتو معهم فعفوز معهم فوزا عظیما، فبود این میشه مثل اون کسی که اگه واقعا تمنای قلبیش همین باشه، او مانند کسی خواهد شد که در رکاب ابا عبدالله علیه السلام جنگیده و به شهادت رسید. در همین متن است، خیلی فوق‌العاده است. آخرش هم یه تعبیری دارن که این تعبیر هم بسیار جالبه و اون این که شما از طریق هماهنگی روحی و عاطفی که در حزن اهل بیت علیهم السلام محزون باشید، در شادمانی اونها شاد باشید، در واقع میتونید به یک اتصال حقیقی دنیایی و آخرتی با ساحت امامت و ولایت دست پیدا بکنید که این در اونجا بهش تصریح میشه. یه جنبندی هم حضرت توی یه کلمه دارن، فرمودن که ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، حشر انسان با محبوبشه. بعد از اون حتی ولی سنگ باشه، شما اگر یه سنگی رو هم بهش علاقه ببندید باش محشور خواهید شد. دیگه حالا که کسی که عاشقانه امام حسین علیه السلام رو و اهل بیت علیه السلام رو دوست داشته باشه واقعا از صمیم دل، خب معلومه این چه فضیلت بزرگی شامل حالش شده. واقعا این پریروزه که دوستان قدیمی ما از دنیا رفته بود، رفتیم برای تجهیز ایشون، خدا انشالله اون صحنه رو بر همه ما آسان کنه. این رو سنگ غسال خونه و رفقا مشغول شست و شو و اینا بودن. اینا یه لحظه یاد حالات این مرد نازنین افتادم که خب یه سالهای قابل توجهی ما با هم انس داشتیم، سالهایی که من امام جمعه دماوند بودم ایشون تقریبا همیشه با ما بود دیگه، خیلی به ما محبت فراوانی داشت. منظورم این جمله است که این مرد نازنین اصلا مثل این که این شعله محبت ابا عبدالله علیه، عشق حسینی از وجودش استشمام میشد. این دیگه ربطی به محرم و غیر محرم نداشت، همینطور شرط عادی تو روزای معمولی وقت میدیدیم که بهشون مشغوله، یعنی همین پشت فرمون دیدیم گاهی مثلا حال گاهی ما استراحت کرد بودیم پا میشونیم دیدیم همینجور مشغوله، داره عشق میریزه سینه میزنه برای خودش میخوند، اصلا یه حال عجیبی داشت یادمه. یا مثلا همین سقایی در همین ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، معمولا تو ظرف شورخونه تو تکیه مفصل 3-4 ساعت شب غیر از حال شرایط کاری جدی روز اونجا مشغول ظرف شوری و اینا بود، مثل اینکه یه عهد و قرارهایی داشت، همیشه تو دست دنبال این نمونم سینه زنا و زنجیر زنا میدوید و آب توزیع میکرد روز عاشورا بود تا سوا و همسارین. حالا من دیدم اونجا افتاده روی این سنگ غسال خونه و دارن میشورن جو اینا، به یاد همین جمله امام رضا علیه السلام که خب این آدم داره میره به ملاقات پروردگار متعال به خاطر این محبت ابا عبدالله انشالله تمیز میره و اون جبران میکنن برش، این رو تمیزش میکنن و تحویلش میگیرن. خیلی باید قدر دونستان، خیلی خیال نکنید اصلا آسان نیست مسئله اصلا آسان نیست، خیلی بزرگتر از اینه است که شما فکرشو بکنید، اصلا نمیتونیم من و تو فکرشو بکنیم، اینو بدونید شما خیلی بزرگتر از ایناست. بعد امام رضا علیه السلام در همین متن روایت ریان یه فهرستی از اون عظمت مصیبت حسینی رو بیان میکنن، گفتم از این اسرار رو که در ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام چه بر عالم گذشته، یه گوشه هایش رو حضرت در همونجا در همون حدیث ریان آوردن که اون قابل ملاحظه است. قرار از این دو سند رو ما از حضرت رضا علیه السلام در برای روز اول محرم یعنی روز اول سال جدید قمری داریم که اینم جالبه دیگه، هر دوم از حضرت رضا علیه السلامه، اینم جالبه، یعنی یه جورایی رزق در واقع محرم رو و سفره محرم رو امام رضا علیه السلام تأمین کرده، معلومه با اون عنایت خاصشون حضرت تأمین کردن. اینی که انشالله همه ماها بهرمند باشیم، قدر بدونید، حالا که خدای متعال توفیق داد ما رو به محرم رسوند، ما رو به اینجا رسونده، بودن از دوستان ما و شما و اینا کم نبودن کسانی که بالاخره نرسیدن دیگه، یعنی دیگه به این محرم امسال نرسیدن، این خیلی فیض بزرگیه که انسان این ایام رو قدرشناسی کنه برای بالاخره عزاداری و عرض ارادت و هیئتداری و سفرهداری، و اینکه انسان خودش رو صاحب این خون مطهر بدونه، یعنی مدعی باشه خودش رو صاحب بدونه. وقتی اینجوری نگاه کنه، اون وقت اینجوری نیست که فقط بخواد بره مهمون بشه شرکت کنه در مثلا عزاداری، بلکه خودش سفره عزا رو پهن میکنه، خودش مجلس داری میکنه برای امام حسین و اهل بیت علیهم السلام. این حزن هم یه حزن نیست که درش سرور ابد هست. حزن بر امام حسین علیه السلام درش سرور ابدی است. حقیقت سرور و سرور حقیقی و سرور ابدی و جاودانی در متن اندوه و حزن بر ابا عبدالله علیه السلام هست. اینجوریست، یعنی راهش اینه. اگه کسی میخواد به سرور ابدی دست پیدا بکنه، از مسیر حزن بر امام حسین علیه السلام که میتونه دست پیدا کنه. این رو باید انسان قدر بدونه. و این تعبیری هم که در روایت هست که نفس المحموم فی مصیبت مصائب نامچه مضمونی، که کسی که در واقع محموم باشه، محموم باشه یعنی کسی که این هم و این اندوه نسبت به ابا عبدالله علیه السلام بر وجودش، بر ذهنش، بر قلبش غلبه کرده باشه. چنین کسی اینجوریست که فرمودن نفسش تسبیحه. شما میرید ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان به من و شما گفتن دیگه در همون خطبه مشهوری که هست از نقل شده در اون خطبه مشهور که خطبه شعبانیه مشهوره دیگه، ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، بعد اونجا داره انفاسکم فیه تسبیح، انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در ماه مبارک رمضان تسبیح شمرده میشه در دستگاه الهی. حالا ببینید چه کیمیایی است عزاداری بر ابا عبدالله و غم بر امام حسین و اندوه بر سید الشهدا که خودش، خود این اندوه کیمیاگری میکنه و نفسهای عادی انسان مهموم در دستگاه الهی تسبیح شمرده میشه، مثل اینکه خدای متعال رو شما تسبیح کرده باشید. اینا حکایت از اسراری است که در بالاخره موضوع مسئله ولایت وجود داره، مسئله ولایت این خلیفت الله، این نماینده جمال و جلال خداست، مظهر اسماء الحسنا است، حسین علیه السلام. مصیبتی که اتفاق افتاده مصیبتی است که تک تو عالم با حسین علیه السلام، از این جهت وتر موتوره، تک امام حسین علیه السلام تا نداره، که فقط خودشه. با اون چه که رخ داده یه چیز عادی که نیست. و این شده این یک باب برای رشد، برای سیر و سلوک، برای غنی‌سازی توشه های معنوی، برای سرعت دادن به سلوک الله تبارک و تعالی، برای سیانت در برابر آفتهای خطرناک، برای شستشو از هر نوع پلیدی هایی که روح و جان انسان رو بالاخره تهدید میکنه. همه اینا در این ضیافت حسینی شستشو داده میشه، تحول اتفاق میفته، پشتیبانی میشه، سرعت داده میشه، سبقت داده میشه. مثلا تمام این شهدای ما با دست امام حسین علیه السلام پرواز کردن، این پرواز میده واقعا و اوج میده. این رو فرصتی است که باید خیلی غنیمتش شمرد. امیدوارم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی در این ایام، مخصوصا همیشه زندگی، ولی مخصوصا در ایام محرم و این دهه به ویژه که جز لیال عشری است که در سوره مبارکه فجر، سوره فجر هم سوره امام حسینه، در اون روایت از امام صادق علیه السلام هم هست که فرمودند که سوره فجر رو شما در نافله ها و در نمازهای نافل مستحبی و واجبتون بخونید، فإنها سورة الحسین علیه السلام، این سوره امام حسینه. و از جمله معانی این و لیال عشر همین ده است، همین شب هاست، و الفجر و لیال عشر. و مخصوصا اون آیه پایانی که بالاخره و خطاب یا ایتها و النفس المطمئن است که مصداق اعظمش حضرت ابا عبدالله علیه السلام. قرار مخصوصا در این دهه، در این لیال عشر، انسان خوب بهرمند بشه در خلوتش، در جلوتش، یه سهمی رو بذاره برای اشک و عزاداری، تنهایی بین خودش و خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام، که اخلاصش رو تقویت میکنه، مبانی روحیش رو تقویت میکنه، شستشو میده، یه بخشی هم بذاره برای علنی و مجالس و بالاخره شرکت در مجالس و گریه های بلند برای امام حسین و مجلس گرم کردن برای سید الشهدا علیه السلام، و از این فرصت استفاده کرد. هیچ جایگزین هم نداره اینو بدونید، هیچی، یعنی این دستگاه ابا عبدالله علیه السلام منحصره و این عزاداری برای امام حسین علیه السلام از نظر تأثیر در فتوحات معنوی، گشایش های روحی، فتوحات عقلانی و پروازهای معنوی، سرعت گرفتن در سلوک الله تبارک و تعالی، واقعا چیزی جایگزینی نداره، خیال نکنید، شبیه و نظیر نداره، خودش فقط. پس انشاءالله استفاده کنید، از خدای متعال به حق خود ابا عبدالله علیه السلام تمنا میکنم برای خودم، برای شما عزیزانم، برای همه کسایی که شما اونها رو دوست میدارید، برای بچه های عزیز انجمن اسلامیمون، برای همه و همه و همه ارادتمندان ابا عبدالله اشک فراوان. بله، این اشتعال در مصیبت حسینی رو تمنا میکنیم، معرفت حسینی رو تمنا میکنیم، اخلاق حسینی رو تمنا میکنیم و میخواییم، آرمان حسینی رو برای همه تمنا میکنیم. آرمان امام حسین علیه السلام در زمان ما ترجمه میشه به آرمانی که به عنوان آرمان انقلاب اسلامی شناخته میشه، انقلاب ابا عبدالله، نهضت امام حسین علیه السلام، حاصل یا حسین های ملته، از این انقلاب اسلامی ما از مال خود امام حسین، از متعلق به خود سید الشهدا است، از این نهضت اسلامی ما. لذا رهگیری آرمان های انقلاب اسلامی، کمک به این حرکت عظیم، مثل حضور در خیمه ابا عبدالله علیه السلام و حضور در رکاب سید الشهدا علیه السلام، که امیدوارم انشاءالله همه ما قدر بتونیم و به حال موفق باشید. ما امروز رو به عبارتی مقتنم دونستیم که این دو سند رو به مناسبت بخونیم. انشاءالله سالتون حسینی باشه، این سال جدید انشاءالله مشهون از موفقیت ها. همون سه عنوان اصلی چی بود؟ اسمت، قوت و اشتغال به اون چه که ما رو نزدیک میکنه به ساحت قدس رو بوده. انشاءالله پر از این موفقیت ها باشه انشاءالله الرحمن. این بحث هیئت رو هم چنان که مکرر گفته شده در انجمن ها و در اتحادیه و اینا، و دوستان تقویت کنن، یعنی شما ها به سهم خودتون که بالاخره با بچه های عزیزمون مرتبط هستید، راه نجات این بچه ها ابا عبدالله ها، وسط این معادلات خطرناکی که وجود داره، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، وقتی دست کم گرفته نشه، تشویق بچه ها به همین کار هیئت و هیئت داری و همین الحمدلله هیئت های انصار المهدی سلام الله علیه و جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه صلوات و سلام. اینو داریم، اینا رو خوب باید قدر بدونیم. محرم وقتی است که این هیئت ها باید جون بگیرن، سر پا بشن، مشتری پیدا کنن، ارتباطاتشون شکل بگیره، حسشون برقرار بشه و در طول سال بتونن اون بالاخره کارکرد ویژه خودشون رو داشته باشن. شماها هیئت رو به سهم خودتون هر کدوم از عزیزان تقویت کنید، این هیئت های جوانانه و نوجوانانه و مربوط به بچه ها مخصوصا که حس خاصی هم داره، یه صفای عجیبی داره، یه نورانیت خاصی، اخلاص و ویژه‌ای داره. اینا رو انشاءالله تقویت کنید، بذارید بچه ها حسینی بار بیان. این راه میانبره دیگه، راه میانبر برای رشد و البته راه نجات، همینه راه نجات امام حسینه، اینه دیگه، اولین و آخرین چشمشون به امام حسین علیه السلام. لذا از این فرصته برای تربیت خودمون و برای تربیت بچه هامون و برای تربیت سرعت دادن به رشد عزیزانمون و نور چشمامون انشاءالله استفاده کنیم، این وقت از دست نره. البته همه شما آماده کردید مقدمات رو حتما، ولی خب بیشتر بهش اهتمام ورزیده بشه. بعد هم البته ظرفیتی که نوعا در کل ماه محرم و ماه سفر به نوعی وجود داره، از این ظرفیت ها استفاده بشه. حالا اوجش تو همین ده است و مخصوصا دیگه حالا روز تاسوعا و عاشورا و این هاست، حالا از این فرصت استفاده بشه برای تقویت این هیئت ها و جون گرفتنش و اینا. بعد از جهت محتوایی اینا رو تغذیه کنیم، از جهت هم بخش شورش هم بخش شعورش تقویت بشه و غنی سازی بشه. انشالله همتون موفق باشید، ما رو هم دعا کنید، ما هم انشالله شما رو دعا میکنیم، همه برای هم دیگه دعا کنیم و انشالله تلاش کنیم که سرمایه ما در این ایام انشالله به لطف خدای متعال فراوان بشه و غنی سازی بشه در واقع این بهره های ما در این ایام انشاءالله رحمان. خب اگر مطلبی هست آقای صمیم بفرمایید، اگر نیست که عرایزمون رو جمع کنیم. خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد